من اولا من کبلا، اگه ببخشی از آقایی دل،
اگه نبخشه چی؟
فإن عذبت فمن عدل منك في الحكم، اگه نبخشیم از عدالت دل، اگه ببخشی از بخشندگی دل، اگه نبخشی از عدل دل، اما من برای دومیش آماده نیستم، ارحم فی هذه دنیا غربتی، به غربتم تو دنیا رحم کن، و عند الموت کربتی و فی القبر وحدتی، به تنهایی تو قبرم رحم کن، و فی اللحد وحشتی، به وحشت تو قبرم رحم کن، و اذا نشرت للحساب بین یدی ضل موقفی و اغفر لی ما خفی علی الآدمیین من عملی و ادم لی ما بهی سترتنی و رحمنی سریعا علی الفراش تغلبنی ایدی احبتی و تفتن علی ممدودا به من رحم کن، رحم کن به اون ساعتی که من دراز کشیدم، و تفتن علی ممدودا علی المقتصد، رو سنگ غسال خونه خوابوندنم، یه نفر بلند چه بگه من رو سنگ غسال خونه نمیرم، مگه شهید معرکه؟ خوش به حال اونایی که با لباس خاکی رفتن تو خاک، یقه هممونو میگیره با. و تفضل علی ممدودا علی المغتصب یقلبنی صالح جیرتی و تهنن علی محمولا قد تناول الاقربان اطراف جنازتی، هیئت چپ و راست میگردونن غسلم میدن، نزدیکام دور جنازم جمع میشن، بلندم میکنن، یه پدر بیامرزی میگه بگو لا اله الا الله، یکی دیگه رحم میکنه محبت میکنه دور جنازم، به همه خلق میگه بگو یا حسین، فجد علی من قولا قد نزلت بهش، به من محبت کن، بخشش کن، جود کن، زمانی که من دارم به تو وارد میشم تنها، فی حفرتی تو قبرم، ورحم فی ذلک البیت الجدید قربتی، به من توی خونه جدیدم رحم کن، حتی لا استأنس بغیرک یا سیدی، ان وکلتنی الی نفسی هلکت سیدی، فبمن استغیث ان لم تغرنی عفرتی، فإلی من افزع ان فقدت عنایتک فی زجرتی، وإلی من التجأ ان لم تنفس کربتی، سیدی سیدی من لی و من یرحمنی ان لم ترحمنی، کی به من رحم میکنه؟ اصلا من کیو دارم اگه تو به من رحم نکنی؟ و فضل من اعمل و انادم تو فضلک یوم فاقتی و الى من الفرار من الذنوب اذا انقضى اجلی. سیدی لا تعذبنی و انا ارجوک، الهی حقق رجایی و آمن خوفی، فا این کثرت ذنوبی لا ارجو فیها الا عفوک. سیدی انا اسألك ما لا استحق و انت اهل التقوى و اهل المغفرة، فاغفر لي و البسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات و تغفرها لي ولا اطالب بها، انك ذو من قديم و صفح عظيم و تجاوز کریم. یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه.
پروردگارا، تو در دنیا گناه مرا پوشانده ای و من در آخرت به این پوشش محتاج ترم. تو در دنیا بر بدیهای من پرده افکنده ای و من در آخرت به این پرده نیازمند ترم. تو در میان بندگان خوب خودت مرا رسوا نکرده ای و من در برابر شاهدان قیامت می ترسم از رسوایی، رسوایم نکن. خدایا، جود تو امید مرا زیاد کرده و توقع مرا افزوده است. بخششت به آتش آرزوی من دامن زده است. معبودا، من تکیه‌ام به عفو توست نه کارهای خودم، که عفو تو بی تردید برتر از کردار من است.
گر گناهی کردم و دارم، خداوند را ببخش، چون گناه را خداوند و ببخش. گر گناهم سخت بسیار دور است و رحمت نیز هست، بر گناه سخت بسیارم خداوند ببخش. مایه داران نقد روز رفته بازارند و بیزر این شهر و بازارم خداوند ببخش. بخششت آمزد و می بخشی سزای هر کسی، گر ببخشایش سزاوارم خداوند ببخش. ناامیدی وردم از یاران که می اندوختم روز نومیدی، توی یارم خداوند ببخش. عالمی بر عیب و تقصیرم تو یارب دستگیر، واقفی بر عیب و اسرارم خداوندان ببخش. عالمی بر عیب و تقصیرم تو یارم واقفی بر عیب و اسرارم خداوند ببخش. گفته ای بر زاری افتادگان بخشه جای این جان افتاده زارم خدا گفته ای بر زاری زادگان بخشش کنم، اینکان افتاده زارم خداوندان ببند گر به دل داری دل مجروح من میلی نو گر به دل داری دل مجروح من میلی نو بر دل مجروح دل دارم خداوند و ببخش، بر دل مجروح دل دارم خداوند
اوقات شبانگاهیتون به خیر باشه دوستان شنونده رادیو معارف. با ادامه بخش سوم برنامه ها از پخش این رسانه دینی همچنان در کنار شما هستیم. برنامه برای بیداری رو در این فرصت تقدیم شما میکنیم با درس گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور از قدی و موضوع فلسفه حجاب و عفاف.
توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکو جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم و برادران عزیز. چون تبیین فلسفه عفاف و پوشش کار بسیار مهمی است، به طور خاص به دو نکته در این باب میخوام اشاره بکنم که شاید کمک کنه به این که ما از قالب دفاعی و انفعالی در باب مسائل مربوط به احکام و حقوق زن به طور عام و مسئله پوشش به طور خاص خارج بشیم و پوشش زن به عنوان یک در درجه اول یک مطالبه زنانه، یعنی در رأس حقوق زن مطرح بشه، نه فقط به عنوان تکلیف زن. سرمون رو کاملا بالا بگیریم، از موضع محاکمه فرهنگ‌های باطنن ضد زن و ظاهرن مدافع زن که به جای این که از شرافت زن، کرامت او، از تعالی او، از رشد اجتماعی، رشد علمی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی او دفاع کنن، از برهنگی زن دفاع میکنن. این روشن بشه که این ضد زن ترین جنبش در تاریخ بشره و اتفاقا کهنه ترین جنبشه. مسئله نه یک مسئله مدرن و پست مدرن و یه مسئله امروزی نیست، مسئله کاملا کهنه است، بیات بوی کهنگی میده. یه از قدیمی ترین تحمیل های مردانه و خشن بر زنان بود که به اونا اجازه حضور در جامعه رو ندن مگر به شرط برهنگی. یعنی زن مجبور شه بین عزت خودش و عفت خودش، بین مکانت اجتماعی و حضور اجتماعی و حفظ شرف و وقار زنانه و انسانی خودش، مجبور باشه یکیشو انتخاب کنه. این حالت که مثل این که یک کسانی دارن از آزادی زن، حقوق زن دفاع میکنن، شماها مثلا به عنوان زنان مذهبی و اینها جبهه تفکر امول و ارتجاعی و ضد زن و اینا منفعلانه هی دفاع کنن شرمنده، و حجاب به عنوان برچسبی برای به عنوان یک تحمیل بر زن، محدودسازی زن، توهین به زن و این قبیل تلقی بشه، در حالی که دقیقاً و مشخصاً کارکرد مسئله پوشش زن در عرصه عمومی کاملا معکوس اینه. یعنی دقیقاً دفاع از کرامت زن، آزادی زن، وقار زن و حریم انسانی و زنانه زن، جمال انسانی و جمال زنانه زن هر دو هست. یکی از بزرگترین کوتاهی های ما و شیطنت هایی که جبهه مقابل تفکر توحیدی کرده، اسمای خوب، اسمای قشنگ بر روی دیدگاه های زشت گذاشته و اسم نام های زشت برای مطالبات زیبا گذاشتن. و چون ابتکار عمل، قدرت، ثروت، رسانه در بسیاری از اوقات در تاریخ و از جمله در این 150 سال اخیر قبلا هم بوده، در اختیار این جریان اصالت شهوت، اصالت لذت و باطنن ضد زن بوده، عملا تونستن ضد ارزش ها رو به نام ارزش و ارزش رو به نام ضد ارزش غالب کنن به افکار عمومی و جای معروف و منکر، یعنی ارزش و ضد ارزش رو تعویض کنن خیلی هنرمندانه و رندانه، جوری که چیزی که جزء در رأس حقوق زنه و باید مطالبه زن باشه به عنوان تحمیل بر زن و توهین به زن تلقی بشه، و چیزی که دقیقاً توهین به زنه و تحقیر اوست و تبدیل اوست به یک شیء جنسی در دسترس و در دیدرس مردان خیابانی، این رو اسمشو بزنن آزادی و حریت. یک مسئله اینه که شما باید یک جوری به نحوی در مسائل وارد بشید که نه به عنوان یک پلیس قانونی و دفاع منفعلانه و شرمنده، بلکه آموزش دادن به زنان و دختران جامعه، اون بخشی که متوجه این مسئله نیستن. حالا یه بخشی از جامعه مرد و زن فاسدن، شما هرچی هم توضیح نظری بدی اون مسئله اون نظری و تئوریک نیست، بهانه نظری گاهی میاره، اما اینا اقلیتن بین مردان و زنان. اکثر مردان و زنان در این موارد اگر کوتاهی میکنن به خاطر نقص تعلیم و تربیته، درست تربیت نمیشیم یا آگاهی ندارن. شما باید به عنوان یک جنبش پیشرو کرامت زن از پوشش و عفت زن، یعنی بزرگترین سرمایه انسانی زن در جامعه، دفاع کنید. نه اینکه دفاع کنید، حتی شما باید مطالبه کنید تا جبهه مقابل در لاک دفاع فرو بره و منفعل باشه. مسئله پوشش از جمله مسائل حقوق زنه که به عنوان یک مطالبه زنانه در سطح جهان باید مطرح بشه. البته مطرح هست ولی ضعیفه، قوی باید بشه، در حالی که عکسش تبلیغ میشه. و شما میدونید برهنگی زن بزرگترین مطالبه مرده، مطالبه مردانه است، نه مطالبه زنانه. یعنی اگر رأی گیری کنن در دنیا که مردان مایلن حجاب نباشه، یعنی پوشش نداشته باشن زنان و برهنه تو جامعه نیمه برهنه بیان و زنان رأی بدن، فکر میکنید بیشتر مردان رأی میدن یا زنان رأی میدن به این مسئله؟ مردان تو دنیا طالب بی‌حجابی زنن. لذا این مسئله پوشش زن بزرگترین سفر دفاعی برای دفاع از استقلال و کرامت زن در برابر مرد. اینو تبدیل کردن، مسئله حجاب رو تبدیل کردن به اینکه آقا مثل اینکه تحمیل مردانه بر زنان است، در حالی که پوشش و حجاب زن تحمیل زنانه بر مردان غیر اخلاقی و بی اخلاق است. در طول تاریخ بیشتر مردا استقبال میکنن که خانوما بی حجاب بیان بیرون، برای که یه لذت مجانی میبرن از نگاه کردن به زن و به بدن زن و صحبت کردن با زنان، و یک چیزیست که در خمیره غریزه مرد گذاشته شده که به طور طبیعی و غریزی از نگاه کردن به زن، صحبت کردن با او، شوخی کردن با زن، اینا این لذت میبره. و چون مرد یک لذت بی حساب و کتاب میخواد ببره، مردی که اخلاقی نیست، دنبال اباحه‌گری و لذت پرستی است، خدای متعال برای دفاع از حرمت بدن زن و کرامت و شرافت روح زن و مقام زنانگی زن، مسئله پوشش رو بر مرد و زن واجب کرد و بر زن بیشتر. و یک مسئله طبیعی است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. یک نکته می‌خواستم اینو عرض بکنم، مسئله پوشش و حجاب و عفاف باید بشه مطالبه درجه اول زنانه در برابر مردان فاسد. مردانی که ازدواج نمی‌کنن، مسئولیت خانواده رو به عهده نمی‌گیرن، می‌خوان همینطوری لذت ببرن و چشم‌چرانی کنن بدون اینکه به حقوق و حرمت زن احترام بگذارن، یا به زن همسر خودشون قانع نیستن. حجاب آمده یه دژی ایجاد کنه که زن بی‌دفاع نمانه در برابر نگاه لذت جویانه مردان، بدون اینکه هیچ مسئولیت اخلاقی بپذیرن اون مردان، مسئولیت حقوقی بپذیرن، مسئولیت اقتصادی بپذیرن در برابر زن، احترامی برای اون زن قائل باشن. شما می‌دونید معمولاً ارتباطاتی که در این به این شکل برقرار میشه، معمولاً در این ارتباطات مردان مصرف کنندند و زن مصرف شونده است. یعنی به لحاظ ظاهری و مادی مرد چیزی رو از دست نمیده، به لحاظ مادی دارم عرض میکنم، اما نه به لحاظ روحی و اخلاقی. اما زن در رابطه با مرد، به خصوص وقتی امکان مادر شدن، بچه دار شدن در موردش هست و مسائل دیگری که به وجود میاد، زن در این ارتباطات هزینه بیشتری میپردازه. لذا این مردانن که دلشون میخواد زن بدون عفاف و پوشش و آزادانه در دسترس باشه. اینو شما تبدیل کنید و حالی کنید به اونایی که مخالف پوشش زنان و مردان و به خصوص زنانند، به اینا حالی کنید که این در درجه اول یک مطالبه زنانه است، حتی برای دنیای زنان علاوه بر بحث کرامت و رشد روحی و اخروی. یکی این نکته رو میخوام عرض بکنم و توجه بدیم باید دنیا رو و در داخل کسانی که دگراندیشن به اصطلاح، که نگاه اسلام به زن چه نگاهی است. و مسئله دوم این که اون چه که تحت عنوان اشکالات و شبهات و نمیدونم مدرن و مستحدث و جدید به مسئله پوشش و یرفا میشه، اینا هیچ کدوم تازه نیست. همه اینا هزاران سال مطرحه از طرف کسانی که دنبال تعقیب میکنن سیاست برهنه‌سازی زن رو در عرصه عمومی. این حرف از اول همینا میگفتن. به بخشی از اینا قرآن کریم اشاره کرده، به بخشی از اینا در روایات ما اشاره شده. خب اینا که مال هزار و چند صد سال قبل، اینا این حرفا که مدرن نیست، همون موقع اینا مطرح بوده. و اون بخشایی هم که نو به نظر میرسه ریشه‌اش به همونا برمیگرده. و حتی متفکران اسلامی قبل از انقلاب تو همین دوره که دیگه کم کم توی 100 سال اخیر مسئله بی‌حجابی وارد ایران شد، از اواخر قاجار با توطئه سفارت‌های انگلیس، فرانسه و روسیه و اینا بود، جریان‌های بهائیت و بابیت، خانواده‌های درباری و اشراف، اینها سرویس‌های جاسوسی، اینا اولین شروع کننده ها بودن. بعد زمان رضاخان تبدیل شد به قانون رسمی اجباری حکومتی، به حدی که به کارمندا میگفتن باید ثابت کنید زنانتون برهنن بی‌حجابن تا ما حقوق بدیم بهتون، اگه حقوق نمیدیم. اینا باید زنشون رو حداقل یکی دو بار بی حجاب می آوردن آرایش کرده به همکاراشون، به رئیسشون اینا نشون بدن، توی پارتی جشن شرکت کنن. اینا قوانینی بوده که رضاخان گذاشت و اجرا کرد مدتی. و بعد کم کم دیگه زمان شاه، بعد از اینکه اشغال شد ایران توسط آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه، اینها اشغال شد متفقین و رژیم شاه رو آوردن سر کار، بچه رضا شاه رو، دیگه اینا اجباریش دیگه برطرف شد، اجباری سری. البته یه جاهای ممنوع بود زنان با حجاب برن، ولی اینکه تو خیابون دیگه بگیرن بزنن به زور بی حجاب کنن، اینا برطرف شد، چون مقاومت ملی و اجتماعی بود در برابر قضیه. ولی مسئله فرهنگ سازی ادامه پیدا کرد تا الان که دهه به دهه داره تقویت میشه از طریق رسانه‌ها، فیلم و رمان و اینترنت و نمیدونم سی دی و چی و کارتون، حتی کارتونایی که انیمیشنایی که برای بچه‌ها درست میکنن، بچه که نابالغه، مسائل جنسی توش هست، مسائل جنسی بدون مسئولیت جنسی، یعنی لذت پرستی جنسی بدون مسئولیت. چون اسلام مخالف لذت جنسی نیست، کاملا طرف داره، اما لذت بدون مسئولیت نه، لذت منهای مسئولیت نه، لذت منهای اخلاق نه، لذت منهای عدالت و حقوق متقابل زن و مرد نه، لذت تو هم با مسئولیت و حدشناسی. اینا طرفدار لذت بدون حدن و معمولا در این لذت وقتی رابطه مردان و زنان آزاد بود، در این لذت طرف برنده مرده و معمولا شما می‌بینید در دنیا غالبا زنان تبدیل میشن به مادران